دارو مؤثر از دارو که خوب میکند، منتها مدتش، طول مدتش بستگی به چیزهای دیگر داره. معید این مطلب که دارو خودش مؤثر است و اگر انسان خود را درمان نکند و دارو مصرف نکند خوب نمیشود، این روایت که مروی من ان نبی من الانبیاء، یه پیامبری از پیامبران مرض بیمار شده، فقال لا اتداوا، خود را درمان نمی کنم، حتی یکون الذی امرضنی هو الذی یشفینی، تا اینکه او خدایی که من بیمار کرده خودش من درمان کنه. من خود را درمان نمی کنم، از دارو استفاده نمی، یه پیامبری اینجوری فکر کرده و اینجوری تصمیم گرفته و پیش خودش گفته من خود را درمان نمی کنم تا اینکه اون کسی است که من بیمار کرده خودش درمان کنه. فاوحى الله تعالى إليه خداوند تبارك وتعالى وحي فرمود لا أشفيك، شما را خوب نمی کنم، درمان نمی کنم، حتی تتداوى، تا اینکه دارو مصرف کنی، فإن الشفاء مني، درست درمان از من است ولی دارو هم باید مصرف کنی، دارو مصرف نمی کنی خوب نمیشی، من خوبت نمی کنم، حتی تتداوى، تا اینکه خود را درمان کنید. البته هر چیزی دارو نیست، دارو یه چیز مشخصی است، اینه وارد در علل و معلولات و اسباب و مسببات است. کسی که بشناسه دارو را، دارو به دستش برسه، میتونه خود را درمان کند و خوب میشه. ولی کسی که دارو را نمیشناسه، بیش طبیب هم مراجعه نمی کنه، دارو را هم نمیشناسه، خود را درمان نمی کنه، به داروی خود یا دارویی که دو داروست درمان نمی کنه، این علی القاعده نباید خوب بشه. خلاصه دارو باید دارو باشه، علاوه بر این است که اعتقاد مردم به اون دارو هم باید باشه. بیشتر اعتقاد است، مردم باید عقیده پیدا کنند و اگر اعتقاد پیدا کردند در این صورت دارو مؤثر واقع میشه. کار دارو سازان اینه، باید این اعتقاد را، کار طبیبان و دارو سازان اینه، باید این اعتقاد را نزد مردم به وجود بیارن، باید کاری کنن که مردم به این عقیده پیدا کنن. بله، خلاصه مسئله درمان حساس است، نیاز به مسائل متعددی است که من جمله اعتقاد و من جمله داروس، من جمله این است که مانع از تاثیر دارو نباید باشد. کسی بین این چیزها جمع نمی کند و آماده نمی کند مگر خداوند تبارک و تعالی. به همین جهت هم خدا می فرماید در آخر اون حدیث فإن الشفاء مني، درمان از من است. علی حال اونی که مؤثره و مراد از این روایات دارویی که در اون زمان مطرح است و مردم به اون عقیده دارن، این اعتقاد مردم در درمان و در تأثیر دارو، بله عرض کردم که خیلی نقش داره. اعتقاد مهمه. امروزه اگر در دنیا تکاپو هست بین شرکت های داروی، اگر مسابقه هست برای این کار، برای اینکه اعتقاد مردم، اعتماد مردم را جلب کنن، هدف اصلیشون اینه و کارشون هم اینه، جایگزین کردن دارو به داروی دیگر، نهایت کاری که اینا میکنن اینه. این کار و این نقش شرکت های داروی جهانی که بیشترش الحمدلله صهیونیست هم هستند، کار دست اونهاست. اینها با اعتقاد مردم بازی میکنن، اینها کاری میکنن که مردم به این داروهاشون عقیده پیدا کنن و به داروهای دیگر عقیده پیدا نکنن. این شرکت های دارویی که امروزه هر کدومش درآمدش بیشتر از درآمد نفت ایران است، این شرکت های دارویی دارن بازی میکنن و دارن عوض میکنن، مسابقه بین خودشون قرار دارن و هدفشون هم اعتقاد مردم است، اعتماد مردم است. کارشون این است که یه داروی جایگزین داروی دیگری بکنند. علی‌ای حال ما با این بضاعت مزجات و این امکانات کم، آیا میتونیم در وسط این هیاهو کاری بکنیم؟ این عرض کردم این کار آسانی نیست، نیاز به یک جوشش داره، نیاز به یک کار مداوم داره تا این که بتونیم این طب اسلامی را از این حال خارج کنیم. حال طب اسلامی امروز چی هست؟ اگر میخواییم مثال بزنیم، طب اسلامی، طب سنتی به خصوص اسلامی است، مانند مردار است. مردم به طب اسلامی به عنوان یک مردار نگاه میکنن. هر وقت ناچار شدن از گرسنگی میخوان بمیرند، میرن سراغ مردار و مردار را بخورن. هر وقت رفتن و گشتن و پیش دکترها رفتند و گشتاشون را زدند و آزمایشاشون را کردند و پولاشون را خرج کردند، حالا وقتی اینا گفتن هیچ راه حلی نداره، به فکر طب اسلامی میفتن، به فکر طب سنتی میفتن، تازه میان سراغ طب اسلامی با هزار اشکال و تردید، شک و تردید. همین مردار را هم با شک و تردید مصرف میکنن. وقتی حال مردم این باشه، انتظار داری طب اسلامی مطرح بشه، انتظار داریم طب اسلامی مورد توجه قرار بگیره، انتظار داریم داروهای طب اسلامی اثر بکنه، خیلی کار سختی است. ما نیاز به یک کار سخت، باید این مردم را به این سمت جلب کنیم، کار مداوم انجام بدیم، تبلیغات مستمر داشته باشیم تا این طب اسلامی از این حال خارج کنیم، از مردار خارج کنیم، اینکه به عنوان یک مردار بهش نگاه کنن خارج کنیم، لااقل در کنار طب‌های دیگه قرار بگیره. یکی طب اسلامی میخواد، یکی طب کلاسیک میخواد، یکی طب یونانی میخواد، سنتی میخواد، علی حال باید از این وضع خارج بشه و این کار سختی هست، نیاز به تبلیغ مستمری دارد و امکانات زیادی داره. حالا تا اینکه انشاءالله این مسئله مطرح بشه و مردم، ما انتظار داریم مردم به این مرحله برسن، اولین چیز طب اسلامی را انتخاب کنن. این طب جدید شیمیایی که تمامش سموم است و ضرر برای بدن دارد و نیاز به دارو را تشدید میکند و مسکنات قاره بیشتر نیست، بیش نیست، این را به عنوان مردار نگاه کنند و در مرحله یأس و ناچاری به اون مراجعه کنند. عمل جراحی نکنند مگر مییوس بشن، قرص شیمیایی استفاده نکنند مگر مییوس بشن. باید به اون مرتبه برسن تا اینکه بتونن از این طب اسلامی که منشأش وحی آسمان است و پیامبر و ائمه استفاده را بکنن. طب اسلامی امتیازاتی داره، طب اسلامی بیماری نداره که درمان نداشته باشه، همه بیماری ها در طب اسلامی درمان دارد. این طب جدید که نصف یا بیشتر بیماری ها درمان ندارد، و اگر هم درمان دارن، درمان هاشون ظاهری عوارض را درمان میکنن، ریشه درمان نمیکنن، چون ریشه را نمیشناسن، ریشه بیماری را نمیشناسن. این خودش یک خطری است در واقع برای مردم، برای بشریت یک خطری است. طب جدید، طب کلاسیک وقتی عاجز میشه بگه این بیماری درمان نداره، قند درمان نداره، دیابت درمان نداره، فلان درمان نداره، سرطان درمان نداره، فلان درمان نداره، کمر درد درمان نداره، زانو درد درمان نداره، همین گفته اینا که این درمان نداره سبب میشه که واقعا دیگه درمان نداره، چون مردم اعتقادشونه، مردم و باورشونه. وقتی این همه طبیب تو دنیا میگن این درمان نداره، دیگه کی باور کنه یه طبیب اسلامی میگه این درمان داره، دارو داره؟ این خودش خطرناکه. امروز سرطان اسمش میکشه نه خودش، وقتی چون تزبس این که تبلیغ کردن سرطان درمان ندارد، اسم سرطان میکشه. اینایی که خبر ندارن از بیماری، 15-20 سال زنده است، تجربه هم ثابت کرده، وقتی بفهمه یک سال هم طول نمیکشه. اینا بخاطر همین تبلیغات سوء است که گفتن این درمان نداره. اینا باید میگفتن که ما درمان نداریم، بیرین سراغ طبهای دیگه، نه اینکه بگن درمان نداره و بگن دیگه فایده نداره، این شش ماه دیگه میمیره، این دو روز دیگه میمیره، این یک ساعت دیگه میمیره، که کار عزرائیل رو میکنن. علی حال این خیلی خطرناکه و از این خطرناکتر هم ترسوندن بیمار. بعضی طبیبای امروزی بیماران را میترسونن که مرتب بهشون مراجعه کنن، به یک بار مراجعه اکتفا نکن، شما باید مرتب بیای، خیلی خطرناکه، منجر به چین چیزی میشه و فلان میمیری چی میشه. اینا دیگه از همه خطرناکتر است. شما خوندیم در روایات ما کار طبیب دل خوش کردن است. حضرت موسی از خدا میپرسه که بیماری از کیست؟ خدا میفرماید از من است. درمان از کیست؟ خدا میفرماید از من است. حضرت موسی میپرسه که پس مردم با طبیب با دکتر چی کار میکنن؟ با اسمش معالج بود، با معالج چی کار میکنن؟ خداوند فرمود که یعالج و یطبب و انفسهم، دلهاشون رو خوش میکنن. کار طبیب دل خوش کردن. اگر قرار طبیب مردم را بترسوند، این به وظیفه خودش عمل نکنه، این طبیب نیست. طبیب یعنی کسی که دل خوش میکنن بیمار را. حالا یه حالن این بحث سموشت. بحث بعدی این است که بیماری چرا اتفاق میفته؟ چرا انسان بیمار میشه؟ اونی که در نظر مردم امروز معروف است و شایع است این است که اینی که در ذهن، در اذهان مردم، شاید در اذهان طبیبان هم همینه، بیماری اتفاق حساب میکنن. یه اتفاقی است، یه بدشانسی حساب میکنن، یه بدشانسی، یکی بدشانسی میاره بیمار میشه، یکی بدشانسی نمیاره بیمار نمیشه. ولی اینجوری نیست. همه اینها حساب شده است، همه اینها حکمتی داره و علتی داره. بیماری از خداست. حضرت موسی میپرسه بیماری از کیست؟ خداوند فرمود از من است. خداوند تبارک و تعالی انسان را بیمار میکند. خداوند هم وقتی انسان را بیمار میکند بی حکمت نیست، بی علت نیست. کارهای خدا حکیمانه است، کارهاش بی حکمت نیست، بی مصلحت نیست، همش مصالحی داره و این مصالحش به نفع خود بشر هست و در مسب عبودیت و بندگی قرار میگیرد. یک کسی طغیان میکنه، یک کسی از طوق خودش و از حال خودش خارج میشه، تکبر میکنه، خودش را فراموش میکنه، بله، و خدای خودش را فراموش میکنه، به خودش مغرور بشه، فکر میکنه دیگه هیچ مشکلی براش پیش نمیاد، قدرتش بالاترین قدرت هست، کسی نمیتونه آسیبی به او بزند، نمیتونه او را بیمار کند. خداوند برای اینکه این آقا را یه خورده فتیلش پایین تر میاره، او را مبتلا به یه بیماری میکنه. اینقدر نرم میشه همین شخص، اینقدر نرم میشه، اون ابهاتشو، اون ادعاشو، اینا را از بین، از دست میدهد. تا بداند که اینجوری که دلش میخواد نیست، دنیا اینجوری که فکر میکنه نیست، خودش و دیگران یا چیزی دیگه نیست، اینجوری نیست. تا این را بداند و بداند و بفهمد تمامی امور به دست خداوند تبارک و تعالی است. اگر خدای آقا را بیمار نکند، اگر اینجور افرادی را بیمار نکند، مردم هم دیگر را میخورند، هم دیگر را می درند، تبدیل به درنده می شن. حکمتی داره خداوند این طاغیان را بیمار کند. یک کسی هم گناهکار است، یک گناهی، حالا طغیانی هم نداره، تکبر، ولی اهل گناه است، به یک گناه، اهل گناه است و مداوم گناه می کند، از راه عبودیت و بندگی خارج شده، بله، از طوق بندگی خارج شده، از مولای خودش دور شده، فرار کرده. آثار این گناه، آثار چون بیشتر بیماری ها به خاطر گناه هست، قبلا هم خوندیم، این آثار این گناه به او میرسه، تبعه این گناه را در این دنیا میبینه تا اینکه در آخرت به گناهاش مؤاخذه نشه، در همین دنیا مؤاخذه میشه. خدا او را بیمار میکند تا اینکه این بیماری کفاره گناهش باشه، تا اینکه این بیماری سبب میشه که این ادامه این گناه نکند. او را نجات میده، او را پاک میکنه. همون گونه که بله زرگر طلا را خالص میکنه با آتش، آتش او را میسوزاند، گرم میکند تا اینکه خالص بشه، پاک بشه، پاکیزه بشه، زیبا بشه. خداوند همین کار را با بندش میکنه، او را خالص میکنه، او را زیبا میکنه. چه بسا هم مؤمن گناهی هم نکرده، ولی اگر بیمار بشه ایمانش بیشتر بشه، بیشتر متوجه خدا میشه، بیشتر دعا میکنه، درجه و قربی نزد خداوند پیدا میکند، به خاطر صبرش، به خاطر تحملش، به خاطر ثباتش بر بندگی و بر طاعت و ادامه اون راه، خداوند به او منزلتی میده، مقامی میده. بعد از این امتحان، بعد از این بیماری، البته ظرائف این مسئله خیلی زیاده. حالا اینا به عنوان مثال بنده ذکر کردم، کسی که دقت کند شاید میتونه مطالب و موارد دیگری به دست بیاره. بنابراین درمان هم وقتی فهمیدیم و دانستیم بیماری حکمتی داره و حکمتش هم بیشتر در راه عبودیت است. به همین جهت حضرت موسی میپرسه بیماری از کیست؟ خداوند میفرماید بیماری از من است. یعنی چی؟ یعنی حکمتی داره، چون خداوند کار بی حکمت نمی کنه، یا مصلحتی داره، حکمتی داره، فوایدی داره. همین خدا میفرماید، حضرت موسی میپرسه درمان از کیست؟ خداوند میفرماید از من است. این هم حکمتی داره، این هم رازی داره، مصلحتی داره، این هم رازش در همون مسئله بندگی و عبودیت میریزه و در این قالب و در این مصب قرار میگیره. چیزیست که خداوند تبارک و تعالی درمان قرار داده در مرحله اول، و بالاترین درمان یکی دعاست، یکی قرآن است، یکی ذکر است، یکی اسم خداست، یا من اسمه دوا، در این راستا قرار داده. خود بیماری در این راستا بوده، در راستای بندگی و عبودیت است. درمان هم در این راستا است. دارو در مرحله آخر خواهد بود، استفاده از دارو، از این چوبا، از این سمغا، از این میوه ها، از این گیاهان دارو، این در مرحله بعدی است. و الا اصل درمان اوناست، دعا، قرائت قرآن، حمد، اخلاص، صدقه دادن و امثال این هاست. تمامی اینها برای در راه بندگی میریزه. بشر غافل شده از این حقیقت، از حکمت بیماری، از حکمت درمان غافل شده، و الا ابتداش و انتهاش این یکیست، در راه عبودیت است و در راه بندگیست. علی‌ای‌حالین ما یه بیمارستانی داریم به نام بیمارستان اسلامی. بیمارستان اسلامی سنخ درمانش فرق میکنه، گام هایی که انسان ور میداره در این بیمارستان تا این که درمان بشه فرق میکنه. گام هایی داره، گام های خاص خودش داره، خصائص خاص خودش داره. ما این گام ها را میخونیم. اولین گام ها این است که انسان باید عقیدش این باشه که درمان از اوست، ای خداوند تبارک و تعالی که انسان را درمان کند. این را باید انسان بداند، این مسئله را. این گام اولش این است که انسان بداند که درمان از اوست. حضرت ابراهیم علیه و علی نبینا السلام میفرماید، قرآن از او حکایت میکنه، خداوند قول حضرت ابراهیم را نقل میکنه، میفرماید و اذا مرضت فهو یشفین، اگر بیمار بشم او مرا شفا میدهد، و اذا مرض فهو یشفین. در خیلی از روایات ما میفرماید درمان دست اوست، شفا در دست اوست، در دست خداست و این حقیقت مخفی نیست. امروز کل بشر این حقیقت را میپذیره، اختصاص به مسلمانان هم ندارد. علی حالا ما میخواییم بگیم که شمایی که میخوایی وارد بیمارستان اسلامی بشوید، اولین قدم ایمان به خداست و این که اعتقاد پیدا کنی که درمان از اوست و درمان به دست اوست. این را باید تصدیق کند و باید بداند که همه امورش به دست خداوند تبارک و تعالی و خداوند تبارک و تعالی جز خیر برای بندش نمی خواهد. پس حضرت ابراهیم بیماری را به خدا نسبت نداده، می فرماید و اذا مرضت و هرگاه بیمار شدم او من شفا می دهد. چون علتش این است که درست خداوند علت العلل است، ولی یکی از علتها و اسباب خود انسان، سببش خود انسان است. البته راجع به پیامبران نیست و بقیه مردم عرض میکنم، علتش همون گناه است و خلاف کردن است و معصیت کردن است و کار خود انسان. انسانی که خودش بیمار میکنه، این غذاهای گوناگون مصرف میکنه، نگاه نمیکنه، توصیات ائمه و پیامبر را رعایت نمیکنه، غذاهایی که همش ضرر داره، داروهایی که همش ضرر داره مصرف میکنه و خودش بیمار میکنند. تفریط و افراط خود خداوند اینها را اسبابی قرار داده برای حدوث بیماری. ناموسی، اسبابی، علل و معلولاتی است. این قضا میخورید به این بیماری مبتلا میشید، این کار را میکنید به این بیماری مبتلا میشید. اینا خداوند تبارک و تعالی مقدر کرده و ناموس خلقت قرار داده، اینا ناموس خلقت قرار داده و این ناموس و این چیز را به هم نمی ریزه. اینی که مهمه در این مرحله باید بدانیم که درمان دست خود خداوند است و او قادر است و تواناست و فاعل مختار است و این موکول به خود بشر نیست، به خود بنده نیست و به خواسته او نیست و به خواسته طبیب هم نیست. اینی که اسمش طبیب، اسمش پزشک قرار بدن امروزه، این طبیب واقعی نیست. طبیب واقعی خداوند تبارک و تعالی است. انما طبیبها الذی خلقها، طبیب هر نفسی اونی که اون نفس را خلق کرده. و اما اینایی که طبیب هستند، اینا طبیب واقعی نیست. خداوند تبارک و تعالی نفس را، هر نفسی را خلق کرده و کتب مصیباتها و رزقها، هر نفسی را خلق کرده، مصیباتش را، بلاهاش را، بیماریهاش را از اول نوشته، مدتش را معین کرده. ولی این بندهی که به عنوان طبیب و عنوان پزشک کار میکنه، تکپاره میکنه، عمل جراحی انجام میده، میسوزونه، سم به مردم میده، بیشتر این داروها سم است ولی چون کمه تأثیر نمیکنه، دکتر کارش اینه، یا میبره یا میسوزونه یا سم میده یا بالاخره یکی از این کارا رنج. اینها درمان نیست، اینها طبابت نیست. طبیب خداوند تبارک و تعالی است. خب البته علی حال خداوند هم در عین حال این را مقدر کرده که انسان به وسیله دارو درمان بشه، ولی سبب اصلی و مسبب اصلی خداوند تبارک و تعالی. مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.